لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد سلام وادب واحترام به همه شما و آرزوی قبول طاعت و عبادات در راه خداوند متعال و توفیق و سرفرازی در جهت طاعت و بندگی. موضوعی که در نظر داریم انشاءالله به اون بپردازیم حول محور عبودیت است و واژه هایی که در قرآن در ارتباط با عبودیت به کار رفته. جلسه قبل از محورهای موضوعی قرآن سخن گفتیم، موضوعات محوری یا محورهای موضوعی قرآن که سه محور موضوعی اساسی را در قرآن بیان کردیم: محور عبودیت و بندگی و محور شناخت عظمت پروردگار با اسماء و صفاتش، و سوم هم جهان بعد از مرگ و آنچه که بعد از مرگ اتفاق خواهد افتاد. این سه محور موضوعی که در قرآن خیلی واضح و روشن در سراسر قرآن به چشم خواهد. اما حول محور عبودیت و بندگی واژه هایی هست که مرتبط هست با بحث عبودیت و بندگی و اینکه مقصود از عبادت و بندگی چه هست، و میتوانیم تقریبا با توجه به این آیات، با توجه به مسائل مرتبط با عبادت و بندگی که به نحوی گره خورده با عبودیت و بندگی، تا حد زیادی میتونیم با واژه عبادت بهتر آشنا بشیم و بتونیم راهکارهایی را که ما را در مسیر عبادت توفیق میدهد و میتونه ما را به سرمنزل مقصود برساند، اون راهکارها را در پیش بگیریم. قرآن هم به واژه عبادت بسیار پرداخته است. در سوره مبارکه فاتحه هم ما سخن از عبادت داریم: ایاک نعبد و ایاک نستعین. منتها این عبادت ربط داده میشه با هدایت، ربط داده میشه با نعمت. به نحوی خداوند این عبادت را به هدایت گره میزند و مرتبط میسازد و آن را زمین ساز هدایت معرفی می کند. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. بعد هم آن را مرتبط می سازد با نعمت، صراط الذین انعمت علیه، که نعمت مقتضی شکر است و شکر مقتضای نعمت های الهی است. یعنی هر نعمتی باید شکر اون ادا بشه. پس این سه تا واژه را می تونیم به عنوان واژه های کلیدی در قرآن معرفی بکنیم: یکی عبادت، یکی هدایت، یکی شکر، که این سه واژه به هم مرتبط است، با هم گره می‌خورد و ارتباط وثیق و تنگاتنگی را ما بین این واژه ها میتوانیم احساس بکنیم که از این قبل میتونیم عبودیت را بهتر شناسایی بکنیم. در ارتباط با این موضوع در قرآن آیاتی هست در ارتباط با عبادت و بندگی، همانگونه که عرض کردم محورهای موضوعی قرآن در بعضی از آیات خیلی چشمگیر مطرح شده. همین بحث عبودیت و بندگی به این آیه بنده اشاره کردم در جلسه قبل، در سه جای قرآن تکرار شده: ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. گفتم در سه جای قرآن مشابه این تعبیر به کار رفت، از زبان عیسی علیه السلام که فرموده است الله پروردگار من و پروردگار شماست، او را عبادت کنید که این صراط مستقیم است. پس عبادت و بندگی عین صراط مستقیم است و هدایت هم در همین راستا رخ خواهد داد، هدایت به صراط مستقیم. آنچه که در قرآن در ارتباط با هدایت بیان شده هم خیلی جالب توجه است. وقتی ما از خداوند هدایت را می طلبیم، دو اصل مهم برای هدایت حائز اهمیت است. دو تا اصل مهم برای اینکه انسان بتونه در مسیر هدایت قرار بگیره: یکی شناخت است، یکی رویکرد است. ما در مسیر هدایت اگر میخواهیم قرار بگیریم، باید اولا شناخت و معرفت کافی نسبت به صراط مستقیم داشته باشیم تا به این مسیر بتونیم هدایت بشیم دیگه. باید این شناخت اول شکل بگیره، شناخت و معرفت. به همین دلیل هم خداوند در سوره مبارکه فاتحه صراط مستقیم را برای ما به تصویر کشیده و توصیف نموده. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. هم شناخت نسبت به خود صراط مستقیم که صراط مستقیم چه صراطی هست، چه راهی هست، کدوم مسیر است که صراط مستقیم نامیده میشه، راه کسانی که خدا بر آنها نعمت داده از انبیا و صدیقین و شهدا و صالحان. بعد هم نقطه مقابلش رو هم باید بشناسیم تا از اون پرهیز بکنیم دیگه. شناخت نسبت به راههایی که به بیراهه می رود و ما را از صراط مستقیم خارج می کند، راههایی که نقطه مقابل صراط مستقیم است، راه کسانی که مشمول غضب خدا قرار گرفتند، مورد غضب خدا قرار گرفتند، و راه گمراهان. پرهیز از این راه و شناخت این راه برای پرهیز از این راه، که هم ما صراط مستقیم را بشناسیم و هم نقطه مقابل آن را شناسایی بکنیم. این توصیف در قرآن بیانگر این است که این شناخت بسیار حائز اهمیت است و قدم اول در مسیر صراط مستقیم این شناخت و معرفت است. آیه ای که در این رابطه باز بسیار کلیدی و حائز اهمیت هست در سوره مبارکه انعام است. در اواخر این سوره جزء وصیت‌های دهگانه‌ای که خداوند بیان فرموده در اواخر سوره انعام از آیات کلیدی قرآن است. و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سوره انعام را اگر ملاحظه بفرمایید، و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خدا داره صراط مستقیم را برای ما این گونه توصیف میکنه و این اصل دوم را برای ما بیان میکنه. اصل دوم برای صراط مستقیم، برای هدایت چیست؟ رویکرد انسان است. بعد از شناخت باید انسان رویکرد درستی داشته باشه، عملکرد خوبی داشته باشه، عملکرد در مسیر هدایت و در مسیر صراط مستقیم. به همین خاطر هم خداوند داره امر میکنه و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه. این که این صراط مستقیم من است، از اون پیروی کنید. و از راه‌های بیراهه برحذر باشید که شما را از راه صراط مستقیم خارج می‌کند. بله، آیه شما را آیه هم عرض بکنیم 153 سوره مبارکه انعام، همان وصیت‌های دهگانه قرآن. و این که این صراط مستقیم من است، خدا می‌فرماید از آن پیروی کنید. پس پیروی از صراط مستقیم بعد از شناخت. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. از راه‌های دیگر، از راه‌های بیراهه که در نقطه مقابل صراط مستقیم قرار می‌گیرد پیروی نکنید. پس هم شناخت اولا، بچه روی کرد، یعنی پیروی از صراط مستقیم و پرهیز از راه‌های خارج از صراط مستقیم، راه‌هایی که ما را از صراط مستقیم به در می‌برد، پرهیز از آن. ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون. این سفارش خدا برای شماست تا پرهیزگار بشید، یعنی که انسان بتونه مسیر را درست طی بکنه و از مسیرهای انحرافی هم خودش رو نگه بداره، مواظب راه‌های بیراهه هم باشه. تنها طی کردن مسیر هنر نیست، هنر این است که انسان وقتی مسیر را طی می‌کنه از مسیرهای انحرافی هم برحذر باشه، از راه‌های شیطانی هم برحذر باشه. حدیث جالبی است که در تفسیر این آیه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بیان کرده برای یارانش، این گونه آن گونه که در حدیث عبدالله بن مسعود رضی الله عنه آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم یک خط مستقیمی روی زمین کشید، خطی کشید روی زمین و فرمود این خط مستقیم مثال صراط مستقیم است. بعد از دوروبر اون خط مستقیم یه خطوط کوچکی کشید که از اون خط خارج میشه، یه خطوط کوچکی این طرف و اون طرف اون خط مستقیم کشید و فرمود این خطوط کوچک راه های انحرافی است که از صراط مستقیم خارج میشه و جاده فرعی است که از صراط مستقیم خارج میشه و در واقع راه های انحرافی است که انسان را از صراط مستقیم به در میبرد. بر سر هر یک از این راه ها شیطانی ایستاده است که انسان را به اون سمت دعوت میکند. بر سر هر یک از این راه های انحرافی که از صراط مستقیم خارج میشه شیطانی ایستاده برای اینکه ما را از مسیر صراط مستقیم اغوا کند، سر ما را کلاه بگذارد، ما را اغوا کند، ما را فریب بدهد، با هر ترفندی ما را از صراط مستقیم خارج کند به اون سمت بیراهه، به اون جاده بیراهه، به اون کوچه علی چپ به خود مرو. بعد این آیه را تلاوت فرمود و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. همین آیه از سوره انعام که عرض کردم، این آیه را تلاوت فرمود و این آیه و این حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم ما را رب میدهد به یک قضیه دیگر که در سوره مبارکه اعراف بیان شده که خیلی جالب توجه هست و ارتباط مستحکم این قضیه را، یعنی عبودیت و بندگی و صراط مستقیم را، با قضیه شکر بیان میکنه که عرض کردم این سه تا واژه با هم مرتبط هست. در سوره مبارکه اعراف در آغاز این سوره، در اوائل این سوره آیه 16 و 17 سوره اعراف، خداوند از زبان ابلیس این گونه نقل کرده که وقتی خداوند به او مهلت داد و از خدا مهلت خواست و خدا بهش مهلت داد، ابلیس میگه که قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم. حالا که مرا اغوا کردی و به من مهلت دادی، دست مرا باز گذاشتی، لأقعدن لهم صراطك المستقیم، حتما برای اونها می نشینم، یعنی کمین می کنم، نشستن برای کمین هستی، لأقعدن لهم، می نشینم برای اونها، برای که؟ برای بندگانت، صراطك المستقیم، بر سر صراط مستقیم تو، همون چیزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از اون خبر داده. حالا که به من فرصت دادی و مهلت دادی، دست مرا باز گذاشتی، من بر سر صراط مستقیم تو برای بندگان تو به کمین می نشینم. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. دقت بکنید، یا ابلیس داره میگه بر سر صراط مستقیم تو کمین میکنم، مینشینم، همون راه های فرعی که پیامبر فرموده بود صلی الله علیه و سلم که شیطانی بر سر هر یک از این راه ها ایستاده، همین شیاطین ماموران ابلیسند که بر سر صراط مستقیم کمین کرده اند برای انحراف، برای ایجاد انحراف در انسان، خطهای انحرافی، خط بیبندوباری و خط مثلا فساد و هرزگی و خطوط مختلف انحرافی که در رفتارهای انسان میتوان مشاهده کرد. حالا هر کس یک شکلی به انحراف کشیده میشه، الان یکی از طریق مثلا مسائل مالی، یکی از طریق مسائل جنسی و فساد اخلاقی، بیبندوباری، همین ها انواع و اقسام انحرافات است. لأقعدن لهم صراطك المستقیم، برای اونها به کمیل می نشینم بر سر صراط مستقیم تو، داره به خدا میگه. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم، بعد به سراغ آنها میایم، به سراغ آنها میایم، از جلوشون، از پشت سرشون، از راستشون و از چپشون، از هر سمت. یعنی شیطان به سراغ انسان میاد از هر طرف، یعنی یک حمله همه جانبه انسان را محاصره میکنه از هر سمت، برای به وسوسه انداختن انسان از همه طرف انسان را محاصره میکنه، خفتش میکنه به قول معروف. از سمت راست و پشت سر و چپ و جلو و از هر سمتی از همه طرف به انسان هجوم میبره، من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. بعد چه هدفش چه هست؟ میخواد چه بکنه؟ ولا تجد اکثرهم شاکرین، و اکثر اونها را شکرگزار نخواهی یافت. چرا تعبیر شکر به کار بردید؟ قرار چه اتفاقی بیفته برای انسان؟ این که فرمود اکثر اونها را شکرگزار نخواهی یافت، خیلی حرف برای گفتن داره این عبارت. یعنی هدف نهایی شیطان در اغوا کردن انسان و به انحراف کشندن انسان از صراط مستقیم به در بردن او، هدف نهایی این است که انسان را به دایره کفران و ناسپاسی وارد بکنه، او را از دایره شکر خارج بکنه. و شکر چه ربطی داره با این موضوع، با بحث عبودیت، با بحث صراط مستقیم؟ چه ارتباطی داره شکر اصلا؟ اون قضیه جداگانه است که میگیم دقیقا مرتبط است. اینکه این قضیه گره زده میشه با شکر، دقیقا ارتباط داره این مسئله با شکر، با نعمتهای الهی ارتباط داره. اصلا شکر عین عبودیت است. عبودیت غیر از شکر مفهومی نداره اصلا. عبودیت و بندگی عین شکر است و شکر عین عبودیت است. این است که عرض کردم در اون سوره فاتحه هم وقتی ایاک نعبد و ایاک نستعین میگه، یعنی عبادت را مطرح میکنه، بعد بحث صراط مستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، هدایت به صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، این صراط مستقیم گره زده میشه به چه؟ به نعمت. و نعمت هم مقتضی شکر است و شکر هم عین عبودیت است. چون در سوره مبارکه فاتحه مقدمش توسل به اسما و صفات الهی است و توسل به عبودیت و بندگی است، غیر از این نیست دیگه. سوره فاتحه مقدمش حمد و ثنای خداست، توصیف پروردگار به اسما و صفاتش، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. حمد و ثنای الهی توصیف پروردگار است، تمجید خداست و هم مثلا مقدمه دعاست و توسل به اسماء و صفات الهی است دیگه، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. بعد توسل به فعل خود انسان است، یکی از انواع توسل است، ایاک نعبد و ایاک نستعین. وقتی انسان این گونه خدا را تمجید میکنه، تحسین میکنه، توصیف میکنه خداوند را، عظمت پروردگار را یاد میکنه، اسماء و صفات الهی را بیان میکنه، بعد اظهار بندگی میکنه به درگاه خدا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا فقط تو را داریم ما، فقط تو را به عبادت و بندگی، یعنی تو را عبادت و بندگی میکنیم، عبادت و بندگی ما فقط برای تو هست ای پروردگار و فقط از تو استعانت میجوییم. این اظهار بندگی به درگاه خدا، اظهار ارادت به قول خدا. حالا وقتی که انسان این گونه خدا را توصیف میکنه، برای خدا این گونه اظهار بندگی میکنه، گویا خداوند از بنده اش میخواد که حالا تو چه میخوای؟ تو قداری این گونه خود را شیرین میکنی به اصطلاح، چه میخوای؟ تو خواسته ای تو چه هست؟ میگه اهدنا الصراط المستقیم، ما را به صراط مستقیم هدایت کن. پس مغز سوره فاتحه ایاک نعبد و ایاک نستعین نیست که بعضی گفتن، مغز سوره فاتحه اهدنا الصراط المستقیم است. لب قضیه این است، ما قبلش مقدمه است، ما بعدش هم مؤخره است، تتمه اون است. بعد این صراط مستقیم را خود خدا برای ما توصیف میکنه، همین دعا را خودش هم به ما یاد داده که آداب دعا را بفهمیم، بشناسیم دیگه، با این ادب دعا بکنیم به درگاه خداوند. بعد هم صراط مستقیم را توصیف میکنه که عرض کردیم خدمتشون که قضیه از چه قرار است. توصیف صراط مستقیم برای این است که ما بشناسیم صراط مستقیم را تا به بیراهه نریم، و بعد هم اتباع از صراط مستقیم و پرهیز از راه های انحرافی که عرض کردم چه اساس هدایت است. هدایت دو تا اصل داره، یکی شناخت، یه بار دیگه عرض بکنم تا یادآوری بشه دیگه، یکی شناخت است و معرفت نسبت به صراط مستقیم و نسبت به راه های بیراهه، هر دو را باید بشناسیم.
یکی را بشناسیم کافی نیست، هر دو را باید بشناسیم، هم صراط مستقیم بشناسیم هم راه‌های انحرافی را تشخیص بدیم. بعد هم روی کرده انسان، دوم روی کرده خود انسان است که بعد از اون هم انسان از صراط مستقیم پیروی بکنه و از راه‌های بیراهه هم برحذر باشه تا در مسیر هدایت قرار بگیره. و اصل دیگری که در روی کرده انسان بسیار حائز اهمیت هست، ایمان و عمل صالح هست در مسیر هدایت. این رو انشاءالله بعداً بیان خواهیم کرد. حالا برسیم به همون بحث شکر. گفتیم شکر چه ارتباطی با قضیه هدایت و عبادت داره، با این قضیه چه ارتباطی پیدا میکنه بر اساس همون آیه‌ای که عرض کردم، ولا تجدوا اکثرهم شاکرین در سوره مبارکه اعراف، در ارتباط با همین صراط مستقیم بیان شده و در ارتباط با راه‌های بیراهه و انحرافی که از مسیر صراط مستقیم خارج میشه و کمین‌های شیطان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از اون خبر داده و قرآن همین رو از زبان شیطان از زبان ابلیس نقل کرده. ولا تجدوا اکثرهم شاکرین، قضیه شکر از این قرار است که شکر آنگونه که در نص قرآن آمده، هم سوره مبارکه بقره هم سوره مبارکه نحل، شکر عین عبودیت است و خدا فرموده وشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون، سوره مبارکه بقره. در سوره نحل میگه وشکروا نعمت الله ان کنتم ایاه تعبدون، یعنی چه؟ شکر بگویید الله را، شکر خدا را ادا کنید. شکر بگویید هم خیلی دقیق نیست این تعبیر، چون شکر عملی است نه گفتنی. شکر خدا را ادا کنید، برای الله شکر گذار باشید اگر او را واقعا به یگانگی میپرستید. ان کنتم ایاه تعبدون بشکروا نعمت الله. حالا کسی الله را نمیتونه ببینه دیگه، نعمت های خدا را که میبینه، اگر این اندازه معرفت نداره که الله را ببینه، نعمتهای خدا که تو چشم انسان داره میره. برای کسانی که اون معرفت بالا را ندارند میگه وشکرو نعمت الله، شکر نعمتهای خدا را ادا بکنید اگر واقعا او را به یگانگی میپرسید. ان کنتم ایاه تعبدون، و اونهایی که با زبان عربی اندک آشنایی دارن میفهمند که ایاه تعبدون همون ایاک نعبدو است، حصر است دیگه، همون مفهوم است، همون ایاک نعبد است دیگه. تو را به یگانگی میپرستیم، او را به یگانگی میپرستید. ایاه تعبدون و ایاک نعبد هم هست. پس اگر واقعا شما دارید میگید ایاک نعبد، دارید شعار این شعار را میدید، این حرف شما واقعا اگر مصداق داره در رفتار شما و اگر میخواهید این مصداق را از شعار به عمل تبدیل بکنید، تنها شعار ندید ایاک نعبد و چقدر ما شعار دادیم تا به حال، چقدر ادعا کردیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، آیا واقعا این گونه هستیم؟ واقعا در مسیر ایاک نعبد و عملا حرکت کردیم، یا یعنی اینکه فقط شعار دادیم به زبان فقط گفتیم؟ میگه اگر واقعا شما دارید ایاک نعبد و میگید، اگر خدا را به یگانگی میپرستید واقعا و عبادت خدا را به یگانگی انجام میدید، شکر نعمت‌های خدا را و شکر خدا را ادا کنید، الله را شاکر باشید. همین شکر است که در واقع بر در مقابل نعمت‌های الهی یک رابطه متقابل و یک تعامل دو جانبه خدا برقرار کرده بین خود و بندگان خودش، و این تعامل دو جانبه را از ما می‌خواد. یک طرفه نیست قضیه که ما انتظار داشته باشیم یک طرفه خدا برای ما خدمات ارائه بکنه، ما هم متقابلا باید در خدمت پروردگارمون باشیم. این رابطه متقابل است، یه جاده دو طرفه است. مشکل ما از اینجا آب میخوره که یک طرفه از خدا انتظار داریم همیشه، تمام گرفتاری های ما از اینجا آب میخوره، از اینجا نشأت میگیره، تمام انتظارات ما یک طرفه است، انتظار داریم خدا یک طرفه ما را هدایت کنه، یک طرفه به فریاد ما برسه، مشکلات ما را حل بکنه، نعمتهای ما را افزایش بده، ما را بیامرزه، ما را حفاظت کنه از گزند روزگار، از مشکلات، از سختی ها، از تنگناها، به داد ما برسه، دعای ما را اجابت بکنه. همین ها انتظارات ما از خداست، از الله این گونه انتظار داریم دیگه. خدا هم متقابلا از ما انتظار داره، خدا هم در نقطه مقابل عبادت و بندگی که از ما میخواد به ما خدمات ارائه میکنه. و زمینه عبادت و بندگی چه است؟ دو تا نعمت مهم و گرانسنگی است که خداوند بر ما ارزانی داشته، یکی نعمت امنیت و آرامش و یکی هم نعمت رفاه و آسایش. دو تا نعمت ارزشمند که خداوند این دو نعمت را مطالبه کرده برای بندگان خودش، از تک تک ما این دو نعمت را مطالبه کرده که این دو نعمت را فراهم بکنیم برای بندگان خدا. هیچ کس حق نداره در جامعه ناامنی ایجاد بکنه، امنیت را سلب بکنه از جامعه. امنیت حق همه هست و زمینه عبودیت و بندگی این داشتن امنیت و آرامش است. خدا این گونه میخواد دیگه. این خدماتی است که خداوند داره ارائه میکنه. دین را برای همین خداوند قرار داده، برای برقراری امنیت. استقرار دین و کمال استقرار دین در این است که امنیت برقرار بشه. وقتی که اصحاب آمدن خدمت پیامبر صلی الله علیه وسلم و از فشار و شکنجه های مشرکین گلایه داشتند، شکوه داشتند و گفتم که یا رسول الله برای ما دعا نمی کنی، از اینها برای ما انتقام نمی گیری، ما را به سطوح آوردند، آزار و شکنجه اونها دیگه به حد اعلای خود رسیده، پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به اونها این گونه فرمود که خباب بن العرد بود ظاهرا که این گونه به پیامبر عرض کرد. پیامبر صلی الله علیه وسلم به او فرمود که در زمان گذشته مردم در مقابل آزار و شکنجه ها اونقدر یعنی مقاومت میکردن که یک نفر از فرق سر تا پایین بدن اره میشد در مقابل دین خودش و این از دین خود دست نمیکشید. گوشت و پوست او را با شانه های آهنی میخراشندند و از دین خود دست نمیکشید. بعد فرمود که والله لیتمن الله هذا الامر حتی یسیر الراکب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فرمود به خدا سوگند خداوند این دین را به اون درجه از استقرار میرسونه، استقرار و کمال، که یک سوارکاری از صنعاء تا حضرموت میره، یک مسافت طولانی را طی میکنه، از هیچ چیز ترس و حراسی نخواهد داشت، در امنیت کامل جز از الله میترسد و احیانا از گرگ بر گوسفندان خودش، دیگه از هیچ چیز ترس و خوفی نخواهد داشت، هیچ کس نمیاد مثلا راهزنی بکنه. امنیت است، امنیت. دین این امنیت را میخواد برای جامعه، دین برای همین آمده اصلا. و کمال دین، کمال استقرار دین در برقراری این امنیت است و همه مؤمنان هم موظفن دست به دست هم بدن برای برقراری این امنیت. المؤمن من امنه الناس على دمائهم و اموالهم. مؤمن را پیامبر داره تعریف میکنه این گونه که مؤمن اون کسی است که مردم از جانب او بر جان و مالشون در امان باشه. پس این امنیتی است که خدا برای بندگان خودش خواسته ده. این گونه برنامه ریزی کرده، این پروژه بزرگ الهی است که بر زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم داره جاری میشه. تک تک مؤمنان را این گونه توصیف میکنه اون حضرت. آسایش هم به همین صورت، رفاه و آسایش. خداوند رفاه و آسایش بندگان خودش را هم خواسته. همه باید در خدمت رفاه و آسایش دیگران باشند که این رفاه و آسایش به صورت نسبی برای همه حاصل بشه. در حدیث داریم که ایمان، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ایمان را به این موضوع مرتبط میدونیم. فرموده که ما آمن بی من بات شبعان و جاروه جائع الى جنبه و هو یعلم به. ایمان نیاورده است به من اون کسی که خودش سیر بخوابد و همسایش بغل دستش گرسنه باشد در حالی که او خبردار است از حال او، میفهمد اما خودش سیر میخوابه، عین خیالش نیست. این چنین شخصی ایمان نیاورده است. کسی که این گونه بی‌تفاوت باشد. پس با این برنامه‌هایی که دین ارائه کرده، خداوند می‌خواد هم امنیت و هم رفاه و آسایش، هم آرامش و هم آسایش برای همه فراهم بشه. و فضای امن و فضای آسایش اون فضایی است که زمینه ساز عبودیت و بندگی است. یعنی انسان باید در یک فضای امنی خدا را بندگی بکنه، آسایش و آرامش داشته باشه برای عبادت و بندگی. این تعامل خداوند است در مقابل عبادت و بندگی که انسان ها ارائه می کنند به درگاه خدا. خدا هم آرامش و آسایش را برای آنها به ارمغان آورد و به همین دلیل هم هست که بر قریش داره خدا منت می گذاره. در سوره قریش دیگه منت گذاشته بر سر قریش. قریش چه بودند؟ قریش از امنیت و آرامش و از رفاه و آسایش برخوردار بودند به برکت همجواری با خانه خدا. در کعبه، در کنار کعبه داشتن زندگی میکردند و کعبه هم مکان مقدسی بود برای همه. حتی مشرکین و بت‌پرستان هم برای کعبه احترام قائل بودند. مکان مقدسی بود. کسانی که در کنار کعبه، در جوار و همسایگی این کعبه در مکه مکرمه داشتن زندگی میکردن، از دیدگاه مردم همه آدم های محترم و مقدسی بودند. به چشم دیگری به اونها نگاه میکردند. وقتی قافله اونها مثلا از مکه میرفت به فلانجا، در مسیر کسی به این قافله تعرض نمیکرد، کسی به این قافله چپ چپ دیگه نگاه نمیکرد. میگفتن چه اینها همسایگان خانه خدا هست، حرمت داشتن. قافله اونها راحت میرفت، رفت آمد میکرد در زمستان و تابستان. زمستان میرفتن به سمت یمن، تابستان میرفتن به سمت شام. اونجا سبزیر بود دیگه، منطقه شام سبزیر بود. تابستان اونجا میرفتن، زمستان به یمن میرفتن از مکه. در رفت آمد در قافله تجاری قریش هیچ اتفاق بد و ناگواری نمیافتاد برای اون قافله. بسیاری از قافله ها مورد دستبرد قرار میگرفتن. راهزنان میآمدن اونها را سرکیسه میکردن، مثلا لختشون میکردند، تمام اموالشون رو مصادره میکردند. اما به قافله قریش هیچ کس دست برد نمیزد، هیچ کس چپ چپ نگاه نمیکرد. قافله اونها با یک امنیتی رفت آمد میکرد و این امنیت، امنیت اقتصادی، رفاه و آسایش را هم به دنبال داشت. در امنیت اقتصادی، رفاه و آسایش هم از قافله اونها با پر رونق، یعنی از لحاظ تجاری هم پر رونق بود. این قافله وقتی می رفتند اجناسی را می بردند و اجناسی را می آوردند بدون اینکه این قافله مورد دستبرد قرار بگیره. رشد و شکوفایی اقتصادی در گرو همین امنیت اقتصادی بود که اونها داشتند. پس اونها هم از خوف و وحشت و رعب و وحشت و از تهدیدها در امان بودند، هم از گرسنگی. این شکوفایی اقتصادی دیگه، رونق اقتصادی. و خدا فرمود که لإیلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. به خاطر انس و الفتی که برای قریش ایجاد شد و امنیتی که برای قریش ایجاد شد. إیلاف همون الفت است که انسان از چیزی وحشت نداشته باشه. جایی که انسان بیگانگی، احساس بیگانگی میکنه، وحشت میکنه دیگه. احساس ترس بکنه انسان وحشت میکنه، احساس ناامنی بکنه. این انس و الفتی که اونها داشتن در مسیری که میرفتن، یعنی خیلی راحت میرفتن، ریلکس به قول معروف، بدون اینکه از چیزی رعب و وحشت داشته باشن. در مسیر راحت رفت آمد میکردن، گویا در شهر خودشون دارن میرن دیگه. تو صحرا و بیابان همه میرفتن بدون اینکه از چیزی وحشت داشته باشن. به خاطر این انس و الفتی که برای اونها ایجاد شده بود، این امنیتی که برقرار شده بود در مسافرت، چه رحلت الشتاء والصيف، در مسافرت زمستان و تابستان. فلیعبدوا رب هذا البيت، اینها باید خدا را بپرستند، پروردگار این خانه را بپرستند. اینها از همه اولاترند که پروردگار این خانه را بپرستند، این خانه ای که به برکت همین خانه اونها از رعب و وحشت، از ناامنی نجات پیدا کردند، از گرسنگی نجات پیدا کردند، امنیت داشتند، رفاه و آسایش داشتند به برکت همجواری با همین خانه. پس پروردگار این خانه را اینها باید بهتر از دیگران و اولاترن که بهتر از دیگران بپرستند. اینها باید زودتر از دیگران خدا را بپرستند پروردگار این خانه را. الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، همون خدایی که اونها را از گرسنگی نجات داد، غذا داد اونها را و از ترس و وحشت اونها را امنیت داد. این قضیه از این قراره که این فضا را میخواد خداوند ایجاد بکنه، فضای امن و آسایش و آرامش هر دو، که هر دو هم چه است؟ مصیبت است. بزرگترین مصیبت برای انسان فقدان این دوتا نعمت است. دوتا نعمت دیگه، هر دو نعمت است که وقتی نعمت از دست رفت مصیبت میاد دیگه، مصیبت به حساب میاد. مصیبت از دست رفتن نعمت است و در رأس مصیبت های پنجگانه در سوره مبارکه بقره خدا فرموده ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، بعد فرموده و نقص من الاموال والانفس والثمرات، یقینا شما را به چالش میکشیم، با این آزمایش سخت شما را میآزماییم، با چیزی از ترس و گرسنگی. اولا خوف و جوع، پس ترس و گرسنگی دو تا مصیبت سنگین است، هر دو از دست دادن دو تا نعمت بزرگ است برای انسان. و سنگین تر است از چه؟ نقص من الاموال و الانفس و ثمرات، از دست دادن مال و جان و محصولات کشاورزی و اینها، مصیبتش خیلی سنگین است. و عقوبتی است این دو مصیبت در مقابل چه؟ در مقابل کفران و ناسپاسی. عقوبتی است در مقابل کفران و ناسپاسی. اگر انسان اینجا ناسپاسی بکنه بدجوری خدا او را مجازات خواهد کرد، اگر در مقابل این دو تا نعمت انسان ناسپاسی بکنه. اولین مجازات چه است؟ از دست رفتن این دو تا نعمت است، ساده ترین مجازات قبل از عذاب شدید آخرت، از دست رفتن این دو تا نعمت است. خدا فرموده و ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سوره مبارکه نحل آیه چندمه؟ 112 سوره مبارکه نحل آیه 112 و ضرب الله مثلا قرية، خداوند مثال قریه ای زده است. حالا این قریه واقعا وجود داشته یا خدا داره مثال میزنه؟ کانت آمنتا مطمئنه، در امان و آرام بود این قضیه، آرامش داشت این قریه، این روستا از هر لحاظ در امنیت و آرامش بود. یأتیها رزقها رغدا من کل مکان، آسایش هم داشت، رزق و روزیش گوارا از هر سمت او سرازیر بود، از هر طرف می آمد. فکفرت به انعم الله، پس ناسپاسی کرد نسبت به نعمتهای الهی. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، پس خداوند چشانید به اون قریه لباس گرسنگی و ترس را، یعنی طعم تلخ گرسنگی و ترس را به اونها چشانید به سبب اون کاری که انجام میدادن، سبب اون ساختاری که ایجاد کرده بودن از کفران و ناسپاسی. خداوند دو نعمت آرامش و آسایش را به دو مصیبت ترس و گرسنگی مبدل کرد. و همین است که خداوند در سوره مبارکه سبع در ارتباط با این موضوع در قوم سبع لقد كان لسبع في مسكنهم آية، برای قوم سبع از آیه 15 به بعد، 15 سوره سبع، برای قوم سبع در مسکنشون در محل سکونتشون نشانه ایست از نشانه های قدرت پروردگار، که انسان میفهمه دیگه قدرت دست خداست، همه چیز دست خداست، الله جل جلاله حاکم بر جهان آفرینش است. قوم سبع چه بود؟ از یک آسایشی برخوردار بودن بعد از این کلا، ظاهرا بعد از اینکه ایمان آورده بودند. جنتان عن یمین و شمال، دو تا جنت، دو تا باغ، دو باغ سرسبز، شاید دو تا جنگل سرسبز مثلا بود. حالا دو باغ یا دو تا جنگل مثلا جنتان، چون جنت در اصل باغ گفته میشه، چون تو در تو هست، هر چیزی که پوشیده بشه، پوشیده باشه جنت هست، یعنی به معنی پوشش. جنه یعنی پوشانید، و جنه چون درختانش اونقدر تو در تو هست که پیدا نیست دیگه، این جنت نامیده میشه. جن را هم به همین خاطر جن میگن، چون پیدا نیست، دیده نمیشه. جنین را هم میگن جنین، چون تو شکم مادر دیده نمیشه. جنه هم میگن به سفر، چون مانع است دیگه، پوشش است برای انسان. جنون هم که گفته میشه، چون عقل انسان از بین میره، یا جن زدگی است یا از بین رفتن و پوشش عقل برای انسان است، یعنی عقل سرپوشی بر عقل انسان گذاشته میشه که انسان دیوانه میشه. جنتان عن یمین و شمال، دو تا باغ سرسبز، دو جنگل سرسبز از راست و چپ. تو اینجا هم داریم دیگه، دو تا جنگل سرسبز از راست و چپ جزیره، دریا دیگه، تو جزیره هم داریم دیگه، دو تا دریا مثل جنگل است. از لحاظ این که بالاخره نعمت‌های زیادی توش هست، گنجینه‌های گرانبهایی در اون هست که انسان میتونه اون رو استخراج بکنه، دو تا نعمت هست دیگه واقعا، دو تا دریا، این طرف و دریا اون طرف، نعمت هست از جانب خدا دیگه. اگر انسان قدر شناس نعمت‌های خدا باشه، نعمت‌های خدا دادی خیلی زیاد است، لازم نیست الان جنگلی سرسبز باشه. این دریای نیلگون هم یک جنگلی است دیگه، یک نعمتی از نعمت‌های الهی است. پس دو تا جنگل سرسبز، دو باغ سرسبز از سمت راست و چپ خودشون داشتن. کلوا من رزق ربکم و شکروا له، به آنها گفته شد از رزق و روزی پروردگارتون بخورید و شکرگزار باشید برای او. بلدتون طیبتون و ربون غفور، شهری پاک و پاکیزه دارید و پروردگاری آمرزنده. چه میخواد بگه؟ چه میخواد انسان غیر از این؟ شهری آرام، محصولات باغ یا اون جنگل، و شهری پاک و پاکیزه، پروردگاری هم آمرزنده. فاعرضوا، و اونها گفته شد شکرگزار باشید، اما اونها روگردان شدند از شکر، اعراض کردند از شکر نعمت. فارسلنا علیهم سیل العرم، وقتی که شکر نباشه چه اتفاقی میفته؟ اولین اتفاقی که میفته در اثر ناسپاسی سلب نعمت است. این ساده ترین اتفاق است، گرچه سنگین است، اما ساده ترین اتفاق است، چون بدتر از اون چه است؟ بدتر از اون عذاب سخت خداست در جهان آخرت. لئن کفرتم ان عذابی لشدید، لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. این در سوره مبارکه ابراهیم خدا فرموده دیگه، اگر شکرگزار بودید نعمت شما را می افزایم، و اگر ناسپاسی کردید عذاب من سخت است. این عذاب سخت در جهان آخرت خیلی سخت است، اما در همین دنیا عذاب این است که انسان نعمت را از دست بده دیگه. فاعرضوا، اینها روگردان شدن. فارسلنا علیهم سیل العرم، سیل تندی بر اونها فرستادی، بر اون محل سکونتشون، بر اون باغشون، بر اون جنگل‌هایشون سیل تندی فرستادیم که همه را نابود کرد، تمام درختان را ریشه کن کرد، درختی دیگه از بین رفت، تمام درختان از بین رفت. و بدلناهم به جنتیهم جنتین ذواتی اکل، تبدیل کردیم اون دو باغ سرسبزشون رو به دو باغ دیگر که دارای میوه های تلخ بود، ذواتی اکل خمتن. اون دو جنگل سرسبز را تبدیل کردیم، از این رو به اون رو شد دیگه، اون جنگل، اون باغ ها، تمام درختان از بین رفت، درختانی فقط باقی ماند که میوه های تلخ داشت، ذواتی اکل خمت، درختانی که دارای میوه های تلخ بود، و اصل، و درختان گز بی حاصل که هیچ میوه ای نداره، درخت گز، میفهمید دیگه، درخت گز. و شیء من سدر قلیل، و اندکی از درختان کنار، همین درختان سدر، میوهش هم خیلی چی نیست دیگه، میوه‌های مهمی نیست خیلی، فقط تعداد اندکی درختان کنار برایشون باقی ماند، چون کنار ریشه داره در زمین، خیلی به این راحتی ریشه کن نمیشه، ریشهش خیلی عمیق است، به همین خاطر هم همیشه سرسبزه، چون از عمق زمین آب استخراج میکنه، مثل سیخ میبره پایین دیگه، یک عمود از تهش میره پایین و از عمق زمین آب استخراج میکنه، به همین دلیل هم این درخت به این راحتی ریشه کن نمیشه. درخت گز هم که به همین صورت باز درخت ریشه دارش ظاهر هم که داره، و حالا بعضی از میوه های تلخ هم، درختانی که میوه های تلخ داشت. ذالک جزیناهم بما کفروا، تمام درختان و محصولات اون باغ ها و اون جنگل ها از بین رفت و میگه این مجازات اونها بود. ذالک جزیناهم بما کفروا، این گونه اونها را مجازات کردیم به سبب اینکه ناسپاسی کردند، یعنی این مجازات در مقابل ناسپاسیشون بود، چون نعمت خدا را ناسپاسی کردند. بعد میفرماید و هل نجازی الا الکفور، خیلی عبارت مهمی است، این عبارت کلیدی است، خدا میفرماید که مگر ما مجازات میکنیم غیر از انسان ناسپاس را؟ قرار نیست خداوند کسی را مجازات بکند مگر انسان ناسپاس، هیچ کس جز با ناسپاسی مجازات نخواهد شد. ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، در سوره مبارکه نساء هم خدا فرموده چه کار داره خدا شما را عذاب بکنه اگر شما شکرگزار بودید و ایمان آوردید. این است که عرض کردم شکر همه عبودیت است، اصلا عبودیت در شکر خلاصه میشه، مصداق عبودیت شکر است، در مقابل نعمتهای خدا انسان باید شکر ادا بکنه دیگه، این همون عبودیت و بندگی است، نماز هم مقتضای همین شکر است. ذالک جزیناهم بما کفروا و هل نجازی الا الکفور، میگه آیا مگر ما مجازات میکنیم مگر انسان ناسپاس را؟ پس قرار نیست در درگاه خدا کسی محاکمه و مجازات بشه مگر به خاطر ناسپاسی. این است که ناسپاسی همون مصداق چه؟ کفران نعمت، مصداق در نقطه مقابل عبودیت و بندگی قرار میگیره. دو تا آیه جلوتر اگر بریم، همین سوره مبارکه سبع یک آیه تکان دهنده ای در همین رابطه هست، دو آیه جلوتر میگه ولقد صدق علیهم ابلیس ظنه فاتبعوه الا فریقا من المؤمنین. این چی میخواد بگه این آیه؟ ما را میبره به همون سوره اعراف، ما را میبره سر وقت همون سوره اعراف. یقینا راست در آورد ابلیس ظن و گمان خودش را درباره انسان، درباره این انسان‌های ناسپاس، همون قوم سبع. ابلیس لعین ظن و گمانی را که برده بود درباره انسان‌ها، در مورد آنها این ظن و گمان خود را راست در آورد، اون حدس و گمانی که زده بود، ظن و گمانی که برده بود نسبت به انسان. چه ظن و گمانی؟ کدوم ظن و گمان منظور است؟ ولا تجد اکثرهم شاکرین، این ظن و گمان ابلیس بود، فراموش نکنید همون ظن و گمان در سوره مبارکه اعراف، ثم لآتینهم بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، بعد فهمید ولا تجد اکثرهم شاکرین. از کجا فهمید ابلیس که اکثر انسان‌ها شکرگزار نخواهند بود؟ بالاخره گمان برد، گمان زنی کرد، حدس زد درباره انسان که این ناسپاسی خواهد داشت و اکثر انسان‌ها هم ناسپاس خواهند بود. این ظن و گمان ابلیس راست در آمد متاسفانه درباره اینها، و ظن و گمان ابلیس درباره خیلی از ماها هم راست در آمده متاسفانه، اونهایی که ناسپاسی میکنند. پس ابلیس ظن و گمان خودش را درباره قوم سبع راست در آورد، درست حد زده بود درباره اونها. فتبعوه الا فریقا من المؤمنین، که از او پیروی کردند مگر گروه اندکی از مؤمنان، از ابلیس پیروی کردند در چه؟ در ناسپاسی، چون ابلیس چه است؟ ناسپاسی کرده. و کسانی که ناسپاسی میکنن به هر شکلی که باشد اونها هم پیاله ابلیسند، اخوان و شیاطینند. به همین خاطر هم خدا فرموده ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا. مبذرین کسانی که تبذیر میکنند، یعنی ریخت و پاش میکنند نعمتهای الهی را، کفران میکنند به این وسیله با ریخت و پاش نعمتهای الهی، اینها برادران شیاطینند. وجه اشتراکشون چه است؟ و کان الشیطان لربه کفورا، شیطان نسبت به پروردگارش ناسپاس بود، اینها هم دارن به این شکل ناسپاسی میکنند با ریخت و پاش نعمتهای الهی. پس ابلیس از ظن و گمانش رو درباره اونها راست درآورد که از او پیروی کردن انسانها در کفران و ناسپاسی مگر گروه اندکی از مؤمنان که شکر نعمت رو ادا کردن. همیشه شاکرین اندکند و قلیل من عبادی الشکور، خدا فرموده اندکی از بندگان من شکر گذارند. فابا اکثر الناس الا کفورا، ولی اکثر انسانها راهی را جز راه ناسپاسی پیش نگرفتند و ابا کردن از این که راهی را غیر از راه ناسپاسی پیش بگیرند. این است که عرض کردم این عبادت و هدایت و شکر همه اینها واژه های مرتبط با هم هستند، رابطه تنگاتنگ با هم دارند که امیدواریم خداوند همه ما را مشمول عبادت و هدایت و شکر بگرداند که هم بندگان خوب خدا باشیم، هم در مسیر هدایت حرکت بکنیم، هم شکرگزار و قدر شناس نعمتهای الهی باشیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.